أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز رسید به اینجا که در باب حجیت اجماع شش قول هست. و این شش قول تقریبا همشم یه شهرتی روی اونه، شاز نیست. یکی اجماع دخولی که دیروز من عرض کردم من معناش نمیدونم چیه، فقط تقریری که بزرگان کردند تغییرش کردن که میگند اگر جلسه ای بود از فقها ها و همه فقها ها یه حرف زدند، یه آدم ناشناسی در اون جلسه بود، می فهمیم اون آدم ناشناس امام است، امام معصوم. اگر یادتون باشه صاحب معالم مثلی که توجه به اشکال پیدا کردند بردن مسئله رو در زمان حضور که اگر جلسه ای از فقها ها در زمان حضور باشن، همشون یه چیز گفتن، یه آدم ناشناسی توشون بود، اون آدم ناشناس امام صادق مثلا، امام معصومه، صاحب معالم اومدن سرمه چشمش کنن کورش کردن، که دیروز عرض میکردم اصلا در زمان ائمه طاهرین اجتهاد بوده، فتوا بوده، اما خیلی شاز بوده، معمولا نقل روایات بوده. و معناش اینه است در یه جلسه ای اگر همه یه روایت نقل کردند، و معلومه این روایت مال امام صادقه، یکیش را شما میگید حجت، چرا سه ده نفر بیست نفر این روایت را نقل کرده باشن میشه روایت متواتر. صاحب معالم انصافا هم فقیه بوده است هم اصولی، آدم ملایی بوده است. اما حالا این فرمایششون اینجا، مخصوصا اینکه دخولی هم شدند، نمیفهمیم یعنی چی. قدما هم معمولا دخولی هستن، اینم عجیبه که تا زمان شیخ طوسی که ایشون لطفی شدن معمولا قدما دخولی هستن و اونا زمان حضور رو نمیگن، زمان غیبت رو میگن. اگر فقها همه یک جا جمع شدند و یه چیزی گفتند، یه ناشناس توشونه ای امامه. پس گفته اینها حجته. و این اصلا در زمان قدما هم چیزی واقع شده، میشه واقع بشه. اون آدم ناشناس چجوری این از یکی اینا نپرسیده این کیه؟ و آدم ناشناس توشون یعنی چه؟ دیگران بشنسن این نشنسد یعنی چه؟ و راستی این اجماع دخولی را من نمیدونم یعنی چه. از هر کی بپرسه بگه نمیدونم کیه، خب همین دیگه. از هر کی میپرسه این کیه بگه نمیدونم کیه، خب نمیدونم کیه از کجا میگه امامه دیگه، باید بدونه کیه. این 10-20 نفر اگر بخوایم قولشون رو حجت بکنیم بگیم قول امامه، باید این 10-20 نفر بدونن این آقا که تو این 10-20 نفره نمیدونه، اون آقایون میدونن، برای اینکه میخواید قولش رو مطابق با قول امام علیه السلام بکنید دیگه. لذا مرحوم آخوند ای را مرحوم شیخ ندارن، مرحوم آخوند اسمش نمیاره ها، اما میفرماید من جمله از تقریرات اجماع، اجماع تشرفی. وقت میفرماید معناش این است که بزرگان گاهی خدمت امام زمان میرسیدند و از ایشون مسئله نقل میکردند و نمیخواستن بگن من تشرف پیدا کردم، یا تکذیبشون میکردن، یا اینکه صلاحشون نبود، میگفتن اجماع داریم. و اینم بدتر از اجماع دخولیه. اصلا همچی چیزی ما داریم تا اسمش رو بذاریم اجماع؟ این آقا هم دروغ بگه بگید اجماع داریم به معنا قول امام به من گفته؟ اصلا وظیفه هست این بره مسئله بپرسه؟ اصلا وظیفه هست آقا امام زمان مسئله بگه؟ اینا همه توش حرفه. آقا امام زمان گفتن من مجتهد جامع الشرائط رو تعیین کردم، این آقا حکمش حکم منه، یعنی این آقا فتوا میده از ادله 4 و فتوای این فتوای منه. آقا امام صادق هم فرمودن این مجتهده، هر که اینو رد بکنه من رو رد کرده، هر که من رو رد بکنه خدا رو رد کرده، و هو فی حد شرک بالله، هم ولایت فقیه رو درست کرده هم تقلید رو. و اما من کان من الفقها ها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. این وظیفه امام زمانه. لذا این اجماع تشرفی هم مثل همون اجماع دخولیه، نمیشه توجیه کرد، نمیشه که بچی براش درست بکنیم. در حقیقت باید بگیم این دوتا هیچی، برمیگرده به این که قول کشفیا میگن که استاد بزرگوار ما حضرت امام تو درس خیلی پافشاری رو داشتند، میگن خب معلوم فقها همشون اگر یه حرف بزنن دلیل بر اینه که امامشون گفته. اینا اطرافیان امام علیه السلامند و اگر همشون یه چیز بگن بدون مدرک، نمیشه که بدون مدرک، معلوم میشه کاشف از قول امام علیه السلامه. حالا اشکالی که هست اینه که این کاشف از قول امامی، یعنی اینا خدمت امام رسیدن. استاد بزرگوار ما آیه بروجردی می فرمودن کاشف از نص معتبره، که حضرت امام ایراد میکردن به آیه بروجردی، میگفتن که ممکنه نص معتبر به ما برسه غیر از اون بفهمیم که آقایون فهمیدن. اما بازم حرف آیه بروجردی خیلی بهتر از دیگرانه. کاشف از قول امام نه، کاشف از نص معتبر. خیلی از روایت ها به دست ما نرسیده، خدا درجاتش عالی عالی تر. صاحب وسائل یه عمر زحمت کشیده تونسته وسائل رو جمع کنه بده به ما، و الا ما گیر بودیم دیگه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه یه عمر زحمت کشیده این کافی رو نوشته. خب این کافی تتمه ملایح ذوالفقیه، مرحوم شیخ طوسی اومده رو همین کافی دیگه تهذیب و استفسار رو نوشته. معلوم میشه که یه روایاتی کافی داشته به دست شیخ طوسی نرسیده، یه عده روایاتی مرحوم شیخ طوسی داشته به دست صدوق نرسیده که من لایحضر نوشته، یه عده روایات صاحب وسائل داره که تو این کتب اربعه نیست، یه کتاب های دیگه پیدا کرده روایات نوشته، نظیر قرب الاسناد مثلا. اینجور بگیم اگر قدمای اصحاب همه یه فتوا دادند بدون اختلاف، بدون احتیاط، بدون اینکه یه منی توش بکنن، یا اقوا و نمیدونم الاحبت و لیس به بعید و اینا، نه همه یه فتوا دادن، کاشف از این است که نص معتبری بوده، اون نص معتبر به ما نرسیده. دیروز میگفتم خوب اگر این کشفیا باشن در متأخرین هم همه حرف بزن، چه فرق به چرا قدما رو میگی؟ اگر متأخرین، اینا که مهمتر از قدما هستن، متأخرین ما خیلی قوی تر از قدما هستن. ابن زهره کجا و فخرالمحققین کجا؟ ابن براج کجا و شهیدین کجا و محققین کجا؟ خب اونها خوب بودن، شکینی فقیه بودن، اما متأخرین از هر نظر قابل قیاس نیستن با قدما. حالا اگر همه متأخرین از شیخ طوسی تا صاحب جواهر همه اینا یه حرف زدن بدون اختلاف، بدون لیس بعید، بدون الاقرب، بدون احتیاط، مسجل همه یه چیز گفتن، دلیل که ندارن ندارن، بلکه اصلا مخالف با اونه. خب کشف میکنیم یه نص معتبری دست اینا بوده به ما نرسیده، چه فرق میکنه بین قدما و متأخرین؟ فقط حرفی که از همه چیز هست نیست میتونیم درست کنیم، نمیتونیم درست کنیم. این اختلاف هایی که در میان متأخرینه در میان قدما نبوده، اما بالاخره قدما هم خیلی با هم اختلاف دارن. لذا این اجماعاتی که قدما دارن ما نمیدونیم یعنی چه. اگر بتونید شما وجهی برای این اجماعای ابن زهره درست کنی، تو هر مسئله میگید اجماع داریم، مثل شیخ طوسی در خلاف، حالا در جاهای دیگه که نه، در مبسوط نه، در تهذیبین نه، اما در خلاف کم مسئله پیدا میشه. در این سجل خلاف نگن اجماع داریم، دلیل اونا اجماع الفرقه. بعدم میفرمایند که و تدل علیه کذا. لذا این اجماعا یعنی چه؟ چیه؟ لذا پی بریم که به حرف شیخ انصاری که دیروز عرض میکردم، خیلی قول خوبیه، خیلی عالیه، که استاد بزرگوار ما آقای برجردی راجع به اجماعهای خلاف فقط، آقای برجردی لطفی هستن لذا اون کار به اون اجماع ندارد، آقای برجردی راجع به خلاف میگفتن این اجماعهای شیخ طوسی معناش اینست که فل کلام نسون، که دیروز میگفتم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تو فرائد این رو نسبت به قدما و متأخرین هر دو میده. خیلی حرف خوبه که ما اصلا اجماع نداریم. و اینی که ابن زهره میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، یا شیخ طوسی میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، یا این که صاحب جواهر میبینیم خیلی جاها میفرماید که دلیل اونا الاجماع یا بلا خلاف و امثال اینا، اینا همه مرادشون اینه که یه اصطلاح شده، میخوان بگن دلیل یدل و علا ذالک روایت کذا، میگن یدل و علا ذالک الاجماع. مرحوم شیخ انصاری میفرماین قدما اسم میارن چند نفر رو پشت سر هم، من جمله سید مرتضی و شیخ مفید رو، چند اسم میارن از چند تا متأخرین و اسم میارن من جمله شهیدن به محققین رو. انصافا از کلام شیخ انصاری گذشتن خیلی مشکله. من نمیدونم چرا مرحوم آخوند تو کفایه به این حرف مرحوم شیخ انصاری هیچ اهمیت ندادن، نمیدونم چرا. تشرف و گفته مرحوم آخون، و اما این حرف مرحوم شیخ انصاری تو فرائدشون نگفته، در حالی که بهترین اقوال همینه. یه اصطلاح بوده، اونم اصطلاح تراشی، همون که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه ایشون در مبسوط، اول مبسوط می فرماین که عامه سرزنش می کردن ما را به فقه ما، می گفتن ما فروعات داریم خیلی، شما فروعات ندارید اصلا. من برای اینکه بفهمونم بهشون فروعات داریم بیش از شما، مبسوطا نوشتن. اینها در مضیقه بودن، مجبور بودن یه متابعتی از عامه بکنن، لذا روایت تقیه خیلی داریم. و از جمله اونا میگفتن که کتاب و سنت و عقل و اجماع و یه 4-5 تا دیگه که نقطه در این دارن عامه. ما میگفتیم که روایات فقط دیدن تعییر و سرزنش میشه، گفتن خوب کتاب و سنت و عقل و اجماع. اما گفتن به هم مراد از اجماع یعنی همون سنت، یعنی دلیل و نه روایه، دلیل و نه نص. یه قول دیگه هم هست به نام لطف، گفتن اگر همه فقها یه چیز بگن، واجب است بر امام زمان این رو رد بکنه، اختلافتشو بندازه. قاعده لطف همینه، واجب است بر خدا که بعثت انبیا ارسال کتب برای هدایت مردم. خب اگر همه فقها خطا برند، واجب است بر امام زمان اینا رو اختلافتشون بندازه، به اینا بفهمونه شما درست نگفتین. بعضی هاشون هم اون حرف مرحوم شیخ مفید رو نقل میکنن که اومدن از شیخ مفید سوال کردن یه خانم مرده اما یه بچه تو دلش داره، چه کار کنیم؟ فرمود که زنه رو با بچه دفع بکنیم. من نمیدونم همچین چیزی از شیخ مفید باشه یا نه، اما خیلی مشهور تو میان ما. رفتن بچه رو دفع کنن، یه نفر اومد گفت که آقا فرمودن، اینا خیال میکردن یعنی شیخ مفید فرمودن، آقا فرمودن شکم رو پاره کنید، بچه رو در بیارید، شکم رو بدوزید، زن رو دفنش بکنید. بعد چند سالی اون آقا با این پسر، یعنی پسر و پدر، اومدن خدمت شیخ مفید، کار داشتن. مخ اون بابا گفت آقا این در اثر فتوای شماست، برای این که اگر شما فتوا رو نداده بودی این زن را با این بچه دفع کرده بودی، و شما که فتوا دادی دیگه شکم رو پاره کردی، بچه رو در آوردی. شیخ مفید دیدن من نگفتند، تصمیم گرفتند دیگه فتوا ندند، منعزل بشند. اون وقت از طرف آقا امام زمان، حالا یا شفاهن یا کتبن یا پیغامن نمیدونم، بهشون گفتن که علیکم الفتوا و علینا التصدید، شما فتوا دونه بدید ما هم شما رو نگاه می‌داریم. گفتن این قاعده لطفه. خوب خوبه، اما حالا آیا وظیفه امام زمانه که از این کارا بکنه؟ حالا یه استثناء حرفی، و اما یه کسی میخواد رساله بنویسه علیکم الفتوا و علینا التصدیق، خب اگه اینجور باشه چرا اینقدر اختلاف تو رساله ها هم در میان قدما هم در میان متأخرین؟ خب من لا یحضره الفقیه، این کتاب فتوای صدوقه، مبسوطم کتاب رساله عملیه مرحوم شیخ دوزیه، برو بالاتر کافیرم بگو، بعض اوقات خود مرحوم کافی، خود مرحوم کلینی میفرماید که افتی به روایت نقل میکنه، میگه من بهش فتوا میدم. این همه اختلاف توشون چرا؟ خوب بود امام زمان بیاد همه اینا رو یکی بکنه. بنا نیست اینجور چیزها. و قاعده لوت در این چیزها اومدن، اونم با این قصه که نمیدونم درسته درست نیم. بله، اونجاهایی که تشیع در مخاطره باشد حتما امام زمان تشیع را حفظ میکنن، این مسلمه. و اما اون جاهایی که اختلاف فتوا باشه، حالا مخصوصا که ما مخطئم هستیم، بگیم که اگر این رساله این فتوا مخالف با واقع در اومد، این اجر و پاداشش داره، اونم که عمل کردن اجر و پاداشش دارن، اگه مطابق واقع شد دو تا پاداش، اگر مخالف واقع شد یه پاداش. دیگه قاعده لطف نمیاد. دیگه وقت تمام شد. اینا یه چیزایی است که کسی نگفته و شماها باید بگید، از شماها من باید استفاده کنم، و جای حساسی هم رسیده، انصافا خیلی حساسه، و این چیزا هم گفته نشده، نمیدونم چرا سرسری از اجماع رد شدن، از شهرت بعدش هم رد شدند، و ما تو دردسر عجیبی افتادیم. حالا تقاضا دارم مطالعه کنید، فکر کنید، ببینید چیزی به نظر مبارکتون میرسه یا نه، تا فردا انشاءالله.